چون نمک دارن. بعضی از اون مواد غذایی هستن که شاخص‌تر هستن از مقدار نمک، مثلا غذاهای پروتئینی مثل گوشت و پنیر در مقایسه با سبزی‌ها و غلات داره نمک بیشتری هستن. اما چه غذاهای نمک بیشتری دارن؟ اینا رو بگیم خوب شنونده‌ها تو ذهنشون بیاد، ممکنه که از کنار این مواد غذایی رد بشن و به اون دقتی نداشته باشن.
بله.
معمولا سس‌ها نمک زیادی دارن. خب الان دیگه خیلی فراوان شده سس‌ها نسبت به قدیم. هم سس‌ها رو یه مقدار توی منزل آماده می‌کنن خانم ها، ممکنه حالا اونا کم نمک‌تر باشن، اما سس‌هایی که افراد از بیرون منزل می‌خرن، اونهایی که آماده اند یا در رستوران‌ها میل میشن که دیگه نمک فراوان دارن، انواع سس‌های کچاپ و انواع سس مایونز و سس‌های شیرین و انواع سس‌ها. بعضی هستن که زیتون شور می‌خرن. البته زیتون چیز خیلی خوبیه برای قلب، اما خب این زیتون شورا یه مقدار زیادی نمک رو به خودش جذب کرده دیگه، مثل خیار شور، یعنی توی نمک بودن. اونا هم باید افراد مواظب باشن نمک فراوانی دارن.
بله.
توصیه میشه که اینها رو چند بار تو آب بذارن که یکم نمکشون کم بشه، اگه افراد دوست دارن که نمک کمتر میل کنن. انواع فرآورده های گوشتی که توی کارخانجات آماده میشن، اونها هم خیلی نمک دارن، مثل کالباس و سوسیس. بچه‌ها معمولا نوجوانا به این غذاها بیشتر علاقه دارن. دقت کنن که اگه افرادی هستن اینها روتین توی غذاهاشون معمول هر روز از اینا استفاده میکنن، مطمئن باشن نمک خیلی زیادی وارد بدنشون میشه. و کنسرو هم همینجور، بعضی عادت دارن غذاهاشون کنسرو زیاد استفاده میکنن، مثلا مثل تون ماهی و خورشت و اینها، اینا هم نمک فراوان دارن. معمولا خب برای که مواد غذایی نگهداری بشن سعی میکنن کارخانجات نمکشو بالا ببرن. کنسرو نخود سبز، لوبیا، برگ مو، اینها معمولا نمک زیاد دارن. اونایی که پنیر محلی استفاده میکنن، مثل پنیر توی ایران مثلا پنیر لیغوان و تبریزی، در افغانستان هم پنیرهای محلی که از روستاها میاد، معمولا برای که نگهداری خوبی داشته باشه روستایی‌ها معمولا نمک خیلی فراوانی به پنیر میزنن و معمولا این پنیر نسبت به پنیری که کارخانجات پنیر تولید میکنن نمکش خیلی بیشتر هست.
بله.
خب یه غذایی که الان خیلی معروف شده به نام پیتزا هست دیگه، بچه‌ها هم خیلی علاقه دارن. پیتزا هم معمولا نمک زیادی داره. خیارشور که مشخص است اسمش روش هست، شوری ها بعضیا به ترشی علاقه دارن، خب اونجا نگران نیست، بیشتر اونجا ما آب قورو و آب لیمو اینجور چیزا داریم، اما تو شوری ها همش نمک هست. خب بعضیا خیلی عادت دارن با غذاشون شوری فراوان استفاده کنن، اینا در معرض خطرن. چیپس هم همینطور، بچه ها معمولا خیلی چیپس دوست دارن. بعضی از بچه ها اصلا روز یه چیپس میخورن. خب یعنی دارن چند گرم نمک رو در روز اضافه میخورن. بعضی از نونا هم نونواها اونو شور میکنن، معمولا برای نونواهای استاندارد تعریف شده. به نظر میاد بعضی از این نونوایا از این استاندارد یکم رد میشن، چون وقتی نمک نون بیشتر باشه خوشمزه تر میشه، اما توی نون سنگک معمولا دیگه نمک کمتر هست. ماهی ساردین نمک زیادی داره خودش. کره ها عمدتا نمک بهش میزنن، بخصوص کره های بازار. ولی کره های محلی ممکنه که نمک کمتری داشته باشن، اما کره هایی که توی کارخانجات تولید میشن عمدتا نمک خیلی زیادی دارن.
جالبه تصور این که در کره نمک باشه بسیار دور از ذهن هست.
بله بله. حالا بعضی از جاها که مثلا روی خود کره ها می نویسن کره نمکی، بعضی جاها نمی نویسن، تو بعضی از کشورها می نویسن و افراد اعتراض دارن، ولی معمولا کره هایی که به سطح بسته‌بندی و پاستوریزه ما می گیریم نمک خیلی فراوانی دارن.
بله.
خاطر که خوشمزه بشن نمک می زنن. بعضی از خانم ها مثلا وقتی می خوان سوپ درست بکنن از عصاره های آماده گوشت استفاده می کنن، اونا هم خیلی خیلی نمک دارن. بنابراین دقت بکنن. آجیل ها هم که دیگه آجیلایی که نمک سود شدن با نمک تفت داده شدن، اونا هم پر از نمک هست. برای همین ما توصیه میکنیم آجیل یا کم نمک باشه یا اصلا آجیل بدون نمک استفاده بشه، مثل پسته و بادام، این بهتره. سوپ های آماده هم که از بیرون، حالا گهگاهی افراد از بیرون سوپ میگیرن، خب معمولا آشپزی بیرون برای اینکه غذاشون خوشمزه بشه نمک رو خیلی خیلی بیشتر از منزل میزنن. پودر کرفس اونها هم که آماده هست، پودر سیر که آماده تو مغازه‌جات هست. بعضی از بیسکویت ها هم نمک دارن. حالا هم تو ایران هم تو افغانستان بیسکویت ها عمدتا شیرینن، اما یک دونو بیسکویت شور هم هست که افراد از اون استفاده میکنن. پس اگه ببینین این لیستی از غذا گفتم، لیستی هست که مواد غذایی هستن که واجد نمک فراوانن و باید دقت کنیم از اونا کمتر استفاده بکنیم. یه راهنمای خیلی ساده جناب دکتر، اگه کسی میخواد غذاش کم نمک باشه، الان شنونده صدای ما رو میشنون،
بله،
هر چی کمتر از بیرون غذا بگیرن، مواد اولیه بگیرن، مواد آماده بگیرن، غذا از رستوران بگیرن، هر چی کمتر باشه مصرف نمکشون کمتر.
بله دقیقاً من می‌خواستم به این مسئله اشاره بکنم که این لیستی که شما دادین معمولا شامل غذایی میشد که از بیرون تهیه میشه و وارد خانه میشه، نمک زیادی داره. خب این یک راه هست برای کم کردن میزان نمک مصرفی که ما غذاهای آماده را از بیرون نگیریم بلکه غذا را در داخل خانه تهیه بکنیم. آیا راه دیگه هم وجود داره برای کم کردن میزان مصرف نمک؟
بله، یک دور دیگه با شنونده ها میکنیم. نمک از سه راه وارد بدن میشه. یکی از طریق طبیعی خود غذاها نمک دارن، مثل گوشت و لبنیات.
بله.
که خب اینو کارش نمیشه کرد، لازم هم داریم، باید هم باشه. ما هیچ نمیتونیم نمک گوشت رو کم کنیم طبیعی. راه دوم خانم خانه هست که آشپزی میکنه.
بله.
اگه خانم خانه که آشپزی میکنه یک کمی غذاها رو نسبت به قبلا کم نمک تر درست کنه، ما موفق میشیم ذائقه افراد رو به صورت تدریجی تغییر بدیم.
بله.
قدم سومی که نمک وارد میشه، شاید 30% نمک ورودی به بدن ها از این طریق بشه، نمکتون سر سفره هست. خب ما میتونیم نمکتون رو یا حذفش کنیم از سر سفره. البته احادیثی داریم که شروع غذا مستحب به ما نمک باشه، میتونیم در حد یک پودر کمی سر سفره داشته باشیم که با انگشت خیس اونو استفاده کنیم، اما نمکتون از سر سفره حذف کنیم. بعضی تحقیقات نشون میده اگه همین نمکتون رو حذف کنیم، روزی 1 گرم حداقل مصرف نمک ما در منزل کم میشه. اگرم نتونستیم نمک رو حذف کنیم، بعضی از جاها میان سلیقه خوبی به خرج دادن. توی هتل ها، بعضی از هتل ها اینو ما دیدیم، میان نمکتونایی که با یک سوراخ بیشتر نداره یا دو تا سوراخ باریک نداره بیشتر نمیذارن، اما نمکتونای قدیمی 10-15 تا سوراخ خیلی بزرگ داره که نمک به صورت آبشاری میاد. اما همین نمکتون رو به صورت یک سوراخ دو سوراخ باریک بکنیم، هم اون احساس فت به صورت عادتش برآورده شده، هم مصرف نمکش کم میشه.
بله. خب بسیار تشکر میکنم دکتر صبری نعمتی از حضور شما. فرصت دیگه ای نداریم که در خدمت شما باشیم. بسیار تشکر و خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. ان شاءالله روز خوبی داشته باشید.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کند. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندای عزیز میتوانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنین. شما شنونده رادیو دری می باشین. خرسند هستیم که رادیو ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از شهر مقدس مشهد در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان می شود رضایت شما عزیزان را نیز جلب کند. به زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم. پیشکش علاقه مندان می گردد.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست،
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی 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 منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدا و توکل بر او. الهی بهتر از دیروز باشید، سر حال و جهان افروز باشید و هر روزت پر از تغییر مثبت، برای همدیگر دلسوز باشید.
سلام عزیزان، سلام خانواده های گل و بلبل، صبحتان بخیر.
سلام علیکم، عمرت بخیر،
سلامت باشید.
سلامت باشید. شما خوب باشید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، علیکم سلام. سلام علیکم، علیکم سلام. سلام علیکم، علیکم سلام. سلام علیکم، علیکم سلام. السلام علیکم، علیکم سلام.
ای میدان و تای میدان، هفته را به پنج شنبه رساندیم.
شما را که میبینیم انرژی میگیریم، شما چی؟
ای هم نشین، بیا پیشم نشین.
تقدیمی دیگر از گروه خانواده رادیو دری در خدمت شماستیم.
زنده باد زندگی. امروز پنج شنبه چندم؟ پنجم.
بله، پنجم جوزا.
پنجم جوزا در خدمت شما هستیم.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
من که تو رو بسیار دوست دارم.
زنده باد زندگی.
اما همکاران ما در برنامه امروز، تهیه کننده برنامه خانم وحیده حسینیان،
دستیار تهیه سعیده عرفانی،
مجریان زینب بیات نصیر مجاب،
صدابردار خانم الهام باباخانی،
نویسنده نصیر مجاب،
کارشناس برنامه دکتر سید مروارید، روانشناس و مشاور خانواده که در بحث موضوعی خدمتشون خواهیم رسید.
گزارشگر برنامه یا گزارشگران برنامه بهتر است بگوییم شای محافظ کرات نیلوفر نوروزی از کابل.
امروز پنجشنبه است، بخش نتگردی را داریم.
موضوع هفته جمعیت و محور امروز پنجشنبه کنترل جمعیت میخواستم. کنترل جمعیت بله یا نه خیر؟
در این باره منتظر صدا و پیام شما هستیم.
در افغانستان معمولا عد 200 اگه حساب کنه یک فامیل 5 نفر یا 6 نفر میشه یا بیشتر یا کمتر در عد 200 5 6 نفر میشه، ولی همو 5 6 نفر هم زیادی وقتا میبینیم که همو یک نفر هم عاید نداره. فرزند پسر داشتم، یک دختر، چهارمی نشده بود. ما دیگه دعا میکردیم خدا کنه دختر باشه که برابر باشه، دو پسر دو دختر، فرق نمیکنه فرزند پسر و دختر بنا فرق نمیکنه. کاروبار کم شده، کرونا کاروبار زندگی مردم فلج کرده، حتی تمام دنیا، نه تنها افغانستان، نه تنها ایران، تمام دنیا سر چی منفی گذاشته. مشکله مدیریت مهمه، باید آدم مدیریت کنه. اگه ما 20,000 به طور مثال عاید داشته باشیم، 30,000 مصرف کنیم یا 25,000 مصرف کنیم، خب همو میگه دلت با حال آن کس باید سوخت که دخلش 19 باشد و خرجش 20. باید مدیریت بشه مصارف آدم مطابق به عاید.
خیلی عالی، خیلی عالی، تشکر از اولین تماس.
جدیدش بود.
بله.
بله، دلت با حال اون کس باید سوخت.
آ عالی، برای اون نبود، برای اون گپ نبوده. برای میوت که نکته خوب یادآور شدن در اولین چراغ موضوعی برنامه.
با حال اون کس باید گریست که دخلش بود 19، خرجش 20.
خرجش 20. این ارزش ایست داره.
بله.
خب، ارتباط بگیرین با برنامه زنده باد زندگی و با ارسال پیامک در افغانستان و در ایران و این پل‌های ارتباطی.
بله، 0794 7174 در افغانستان.
در ایران 3800 226.
parstoday.com/dari آدرس سایت ما.
و یک یادآوری که کانال رادیو دری روی تلویزیون‌های دیجیتال در ایران ثبت است.
خب در جمع شما هستیم، ساعت 10:08:50 است و امروز از یک مسئله اساسی میخواییم گپ بزنیم، محوری که از خانواده شروع میشه و باید هم شوه.
بله بله، و به کل جامعه مربوط میشه و پیامدهایشان میشه در سطح جامعه دید.
خب از کنترل جمعیت گپ میزنیم، ببینیم که نظر شما چی است.
خانواده ما جمعیتش خوبه. پدرم، مادرم، برادرم، من 4 نفرم.
الله شکر، من از خانواده روشن فکر هستم و همچنین خانواده شوهر من، همگی ما.
خانواده پر جمعیت هم که هست نگرانی ها کمتره، چون کارها تقسیم میشه، به سر یک نفر فشار نیست.
من جمعیت زیاد دوست دارم، چون که توش آرامش و محبت داره.
خب بحث کنترل جمعیت هست موضوع امروز ما و ممکن است که هر کسی یک نظری داشته باشه، به خصوص که خب در فضای خانواده ها ممکن است که عوامل یا فاکتورهای متفاوتی تاثیرگذار باشن.
و در خیلی از جای دنیا قضیه مطرح هست، حالا بله. زاویه دیدش ممکنه متفاوت باشه، ولی به هر حال قضیه است که اهمیتش بر کسی پوشیده نیست. و خوش داریم که از شما بشنویم.
کلان ده نفر هستیم که دو خواهر و برادرم در بین برادر خودم بزرگ هستم دو تا خواهر از ما که کلانتر و سی شدن هر قدر نفر کم باشه مشکل کم است یک نفر مزار مشکل می داشته باشه ولی که جمعیت زیاد باشه نفر زیاد باشه یک در جمع می تانم و در دغم خودم مشکل ها که کلگی تقسیم کنیم کسایی که جمعیت زیاد داره و مشکلاتش بیشتر در این زمانه بخاطر که اقتصاد افغانستان و حالت افغانستان می بینیم کلگی ما دیگه در این وقت کم باشه خوبه نه حال خود نه سو وقت بخاطر که مردم کم بود هر کس که نفوذش زیاد می بود پورا مردم زیاد میگه فلای نفوذ زیاد داره دیگه حال خود نمیشه حال وقت فرق کرد کل دنیا رو به پیشرفت است حال نمیشه یک نفر 20 دانه طفل داشته باشه 10 دانه زن داشته باشه حال نمیشه او وقتی قدیم بود که هر کس بیشتر نفوذ داشت جمعیت داشت کنون بزرگتر میده فامیل ما در اصل پسر دو زیاد دوست دارن ولی دختر هم هستن پسر نسبت به دختر زیاد دوست دارن نظر ما دختر خوب از خاطر که دعاگوی پدر مادر می باشه پسر خود جوان میشه بیرون میگرده دیگه نسبت و محبت بعد بچه ها و فامیل کمتر میشه بچه که آرسی کنه میره پدر مادر تیر میشه ولی دختر که هرچه خواه باشه بازم دلسوز پدر مادر
سلام به پدرها و مادرهای عزیزی که قشکر اولاد دارن که وقتی یکشان از صدا میکنن نامشان با آسانی در یادشان نمیه
بله میگن
او بچه
او دختر
او دختر کجاستی؟ نامت چی بود؟
در افغانستان جمعیت الحمدلله کلان جوانان تشکیل میده از یک لحاظ خیلی خوبه چون افغانستان کشوری است که در طول 40 سال جنگ بوده ما جوانان بسیار زیادی از دست دادیم
بله محصل هستم تعداد خانواده فکر کنم 8 نفر باشم همراه پدر و مادر 3 خواهر 3 برادر چی اول هستم
خب تشکر از شما دوستای عزیز ما یادتان هست که اول هفته یک گپ یاد کردیم که بحث مهم کنترل جمعیت ارتباط داره به شرایط زمانی و مکانی
بله
و اگر در این قضیه دچار افراط و تفریط شویم خانواده با مسائل دیگه ای روبرو میشه و البته جامعه هم دچار مشکل میشه
دقیقاً یعنی اگر زن و شوهر شیر در شیر اولاد دار شوند و هر خانواده 10-12 نفر باشن حتما اثراتش در حوزه اقتصاد در مسائل فرهنگی و موضوعات تربیتی و اجتماعی ما میبینیم دیگه
بله پدر و مادرای کلونگ روزگار جیبای خالی و قرضداری و کرانشینی و صد گپ دیگه
چرا؟ چون دیگه مثل قدیم نیست که اولیا قلا باشه و چندین فامیل با هم یک جای زندگی کنه مکتب و اینترنت و دیگه خرج زندگی هم
مهم نباشه بله خب بریم کابل جان و ارتباط بگیریم با نیلوفر نوروزی همکار خوب ما
بسیار تشکر همکاران عزیز که بر ما فرصت دادین و سلام تقدیم میکنم به همه شما عزیزان که برنامه را شنونده هستین آرزو دارم خوب و جور صحتمند باشین موضوع ما هم در مورد جابجایی جمعیت یا هم کوچ و مهاجرت است که میخوایم با یکی از همشهریان عزیز در کابل در ارتباط صحبت بکنم سلام و شما بسیار خوش اومدین خب خوب از در رابطه بر ما بگویین و بهتر میدونین که افغانستان کشوری از با جمعیت مهاجر از این که میبینین شمار زیاد خانواده مهاجر هستن چی حس میداشته باشین
سلام علیکم ملکه هستم باشنده کابل خب طبعا همتانای عزیز ما بعد از سوالات بسیار زیاد مهاجر شدن تعداد بسیار زیاد از افغانستان با کشورهای همسایه و یا هم با کشورهای اروپایی و یا با کشورهای دیگه که مهاجر شدن حس خوب ندارن اولش دوستای خود بسیار زیاد مهاجر شدن و ما بنابودشان حس خوب ندارم اولشی که ما تنها موندیم دومی که مهاجرت مشکلات خود داره دوستایم امیال که رفتن ما به تشویش هستم که اونا اوجه چطور هستن زندگیشان چطور میگذره و یا خودشان خوب هستن نیستن پس این تمام مشکلاتی هست که فعلا ما چراوی مشکلات هستیم و حس خوشایندی نداره
بله خب بهتر است که در مورد دلایل پراکندگی جمعیت خانواده افغانستان هم یک اشاره داشته باشین که فکر میکنین چی عوامل و چی دلایل در زمینه تانسته نقش داشته باشه.
این معلوم دار است اگر از هر کسی را پرسان کنین، خصوصا کسی که در افغانستان زندگی میکنه، طبعا میگه که بی‌ثباتی اقتصادی. اگر بی‌ثباتی اقتصادی نمی بود جوانای ما مهاجر نمی شدن. امروزه ما جوانای بسیار تحصیل کرده ای را از دست دادیم، بخاطر از اینکه اونا در شرایط کنونی وظایف خود از دست دادن، و زمانی که وظایف خود از دست دادن اونا مجبور میشن مهاجر شوند تا بتونن که فامیلشون را حمایت کنن و یکی که عقلا خود حمایت کنن، بر خود یک کار کرده باشن. پس بی‌ثباتی اقتصادی به نظر ما فعلا یکی از دلایل عمده مهاجرت جوانای افغانستان است.
در کنار از این، مردم افغانستان متاسفانه انواع مهاجرت و جابجایی را تجربه کردن، مثل مهاجرت به خارج از کشور یا هم بیجا شده های داخلی که در اثر عوامل مختلف بیجا شدن. میشه از احوال خانوادهایی که این مهاجرت ها را دیدن و شما از اونا شناخت دارین به ما بگوین که در چی حال هستن؟
خب شاید از ما کرده بهتر کسی ندانه که اونا در چی حال هستن، بخاطر که هم از فامیلای ما مهاجر شدن، هم از دوستای مهاجر شدن. فعلا هم اونا شرایط خوب قرار ندارن، بخاطر از اینکه جابجایی دوجا یک مشکل کلان است که در کشورایی که حال مهاجر شدن باید زندگی را از صفر شروع کنن، و خانواده که یه زندگی خوب داشتن و هم اقلا یک زندگی بر خود تهیه کرده بودن، اونجا مجبور هستن که از صفر شروع کنن. ما سریز تحصیل کرده داریم که اونجا رفتن حیران موندن که چی کنن. اولش دوستای خودم کجا رفتن، اول باید زبان یاد بگیرن، بعد میتونن که کار کنن یا جواز کار بگیرن. پس این مشکلاتی است، البته ای از جمله مشکلاتی است که همتونهای ما که مهاجر شدن دارن طبعا.
بله خب طبعا که رخ دیگه مهاجرت و معنی دیگه مهاجرت از دست دادن نیروی جوان کار است. نظر شما در این رابطه چیست؟
نیروی کار یک کشور زمان ثبات اقتصادی و هم ثبات اجتماعی و در هر عرصه که باشه، زمان یک ثبات می داشته باشه که نیروی کار داشته باشه. افغانستان تقریبا بیش از 60% جوان داشت، یعنی جوان که از 18 سال به بالاست. ما نیروی کاری خود در زمان تحولات از دست دادیم، یعنی تا فیصد بسیار زیادی نیروی کاری ما را از دست دادیم. طبعا این بالای کشور یعنی تاثیرات بعد خود داره، که مهمترین تاثیرات بعدش در سی اقتصاد است. زمان که نیروی کار نداشته باشیم، طبعا بی‌ثباتی اقتصادی در کشور به وجود می آید.
بله بسیار تشکر، زنده و سلامت باشین، وقتتان خوش.
هر بی وطن با یاد وطن گیریه میکنن، مرده اسیر پشت چمن گیریه میکنن. مسافری مسافری دلگیر است، دلگیر است مسافری، دلگیر است مسافری، مسافری دلگیر است، دلگیر است مسافری، دلگیر است. غم است یک شب سیاه، تاریک است، تاریک است مسافری،
خب انشالله که دلگیر نباشین، اگرچه که مسافری سرنوشت ناگزیر مردم ما شده در این روزگار و در این سالها و سال به سال روز به روز هم بیشتر شده میره و امیدوار هستیم به امنیت و آرامشی که برگرده به وطن و ما دیگه دور هم باشیم، کنار هم باشیم.
واقعا صحبت از ما در برنامه در روزهای قبلم صحبت ازی کردیم که خود آوارگی مهاجرت که افغان‌ها دیگه لیست بلند بالایی را دارن و باز اونایی که خارج از افغانستان میره بالاخره در یک جای میرسن که شرایط یک مقدار آرامتر و معمولی تر است، مسائل زندگی
بله.
مشکلاتشون کمتر است. اون جا به جایی که در داخل افغانستان است که در این آهنگ هم در واقع تیکه‌هایی را بازگو میکرد خیلی سخت‌تر است
بله.
خیلی سخت‌تر است و خیلی مشکلات زندگی گاهی غلبه میکنه با آدم. ولی دوستان، اما تو که خانم شکوفه امیری هم در پیامکشان نشته کرده که لازم نیست که سر در بیارین که خدا چطور میخواد مشکلات شما را حل کنه و در قرآن هم تعبیر من حیث لا یحتسب داریم، از جایی که اصلا گمان نمیکنین خدا دست شما را میگیره. اینم بس توکل است که
بله بله.
ما اول برنامه میگیم به نام خدا و توکل
بله
بر او. ما تلاش خدا بکنیم، ما به اصطلاح کوشش خدا بکنیم، از اون طرف هم توکل و اعتماد به خدا داشته باشیم. تشکر میکنیم از شکوفه جان امیری که پیامک زد به زنده با زندگی. موضوع رو پای بگیریم دوباره؟
بله، در خدمت دوستان هستیم. به فاصله می‌رسیم. جمعیت افغانستان، جمعیت جوان، این عبارتی است که گفته میشه در مورد افغانستان و این یعنی که روند فرزندآوری و اولادداری شدن هم سعودی بوده و هم سن ازدواج پایین بوده.
بله بله بله.
که البته سنت ازدواج در افغانستان در واقع اصلش حسنه است، ولی متاسفانه به دلایل متعدد از جمله دلایل اقتصادی سن ازدواج در افغانستان پایین است، در واقع اصلا زیر سن قانونی هست.
اصلا ممکن است با وضعیت اقتصادی خیلی توجه با اولویت بله. نداشته باشن
بله.
به صورت سنتی میگه زود باید ازدواج کنن
بله. بله بله بله. همین که قد کشید دیگه به نظر میرسه که دیگه او بلوغ فکری و عقلی را هم داشته باشه، در حالی که خب خیلی وقتای محقق نیست.
بله، پدر و مادر و حتی مویسفیدای قومی و بستگان تاکید میکنن که دختر و بچه باید سر وقت ازدواج کنن و ما مورد زیادی رو میبینیم که دختران زیر سن قانونی ازدواج میکنن و هنوز 20 ساله نشده چندین تا اولاد دارن.
بله، یا پسرانی که با مرزی که پشت لبشان سیاه شدن وقت برش زن پیدا میکنن.
بله
بله دیگه، بحث تعداد زواجات هم در افغانستان کم نیست.
دقیقا.
شاید ما فکر بکنیم که ما در یک ازدواج یک پسر با یک دختر با پسر سختگیری میشه در ازدواج، اما ما گویا سختگیری به فامیل خود میکنیم، با دختر میکنیم، اما در حقیقت و مشکلات ظاهرا در کوتاه مدت شاید متوجه به یک فرد دیگر باشه، مستقیما متوجه ما نباشه، بعد بلند مدت بر ما برگرده.
مشکلی که ما دارم در حال حاضر ازدواج ها واقعا سنگین هست، مصارف زیادی میشه از زمانی که آدم نامزد شد تا به پایان، تا به ای که عروس به خانه خمیری مثلا 4 لک 5 لک مصرف داره و این چیز وادار میکنه طرف که میگه باشه من یک خانه بخو بخرم، باشه یک موتر بخرم که من به مشکل اقتصادی بر نخورم، باشه تا 5 سال بعد بلکه 4-5 لک پسنداز کنم. انمی مشکل هست، اگر اینا نبودید طبعا هر کس دوستاش در سن 20 ازدواج کنه. مبارک باشه عروس با دومو عروسی شب دلها شده امشب. بیشتر حالا بچه ها مشکل نداره، این به دخترها واقعا مشکل هست که اگر خود خانواده های دخترها همین مشکل رو درک کنن که اگر ما مثلا مصرف نگیریم طبعا جوانو دوست دارن ازدواج کنن، به دختر جنان زودتر خواستگار پیدا میشه. ازدواج های سنتی کمرشکن هست، متاسفانه رسم و رواج های زیادی هست که باید اینو اجرا کنن، اما مردم به مدرن دوست دارن کمتر، اما تو یعنی به عروسی 50 تا 60 رو دعوت کنن، اما سنتی از 1000 تا 3000 نفر و این واقعا در باور هست.
خب سپاس از این که زنده و زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردین، صمیمان همراه ما هستین و تشکر از این که پیام میفرستین.
بله پیام شما خیلی برای ما خوب است، برای برنامه خوب است، چون حال ما را خوب میسازه.
حال ما را خوب میکنه.
دقیقاً. پیمانه صافی. دو سرجمند چه نام با صفایی دارن. پیمانه صافی.
بله.
بسیار خوب. نوشته کردن که هیچ وقت از کتاب زندگی خسته نشو. هیچ کس نمیدونه صفحه بعد چی نوشته شده. سلام، صبحتون بخیر، زنده باد زندگی. آرزومند برآورده شدن آرزوهای شما هستی.
تشکر. ما آرزو میکنیم که آرزوهای شما خیلی زود خیلی زود برآورده شود. ده و 28 دقیقه است و سلام میکنیم به کارشناسی خوب و مهربان برنامه آقای دکتر مراری. روز شما بخیر.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. صبح همه بخیر باشید.
زنده باشین آقای دکتر. بحث جمعیت که بحث مهمی هم هست، این هفته در خدمت شما بودیم و نکات مختلفی را شنیدیم. امروز هم اختصاصی بحث کنترل جمعیت هست، به خصوص در وضعیت و شرایط افغانستان. میشنویم از شما نکات لازم را.
ببینید خب افغانستان در حقیقت 41مین کشور وسیع دنیا هست به لحاظ وسعت جغرافیایی و متاسفانه آمار دقیقی نیست، یعنی حدود مثلا بگیم 40.5 میلیون جمعیت، شاید بیشتر و شاید یک مقدار چی کمتر جمعیت هست. خب در افغانستان ما گروه های قومی مختلفی داریم که بیشترین گروه قومی رو پشتون ها باشی فارسی زبان ها تشکیل میدن و بعد تاجیک ها.
بله آقای دکتر، خدمت شما عرض بکنم که بین قومیت های مختلفی که آمار گرفته میشه، خب البته بخبر شما هم چون که اشاره کردین آمار رسمی گرفتن نشده و قدر و فارسی زبانی است که در واقع زبان اکثریت اقوام هست، یعنی یک زبانی هست که مردم رو به همدیگه ارتباط میده، در واقع میتونیم بگیم زبان ملی است. یعنی قومیت های مختلف اگر یک ازبک با یک پشتون صحبت میکنه، زبان مادریشان خب قسمی است که اینا ممکنه تفهیم حاصل نشه، اما زبان فارسی زبان ارتباطیشان هست.
کاملا زبان، من قبلا تو بحث زبان که با هم صحبت کردیم اشاره کردم زبان فارسی
بله.
زبانی هستش که زبان دری اولین زبانی است که زبان مردم افغانستان محسوب میشه
بله.
و هویت ملیشون و اهمیت جمعیشون رو چکار میکنه میسازه
بله دقیقا.
بعد متوسط جمعیت هر خانواده در افغانستان بین 6 تا 7 نفر چی شده؟ برآورد شده
بله.
خب طبیعتا اشاره هم کردیم که جمعیت جوان هست
بله.
و این جمعیت جوان باز آمارها رو به احتمال و تقریب میگیم حدود سالانه 400 تا 500 هزار نفر جوان در سال وارد بازار چی میشه؟ کار میشه
بله.
خب طبیعتاً رشد جمعیتی که باز آمار میگه، باز همین چیزایی که آمارایی که بوده، الان که دیگه حکومت عوض شده طبیعتاً ما دستمون از آمارهای نسبتاً شاید دقیق‌تر چی باشه بسته باشه
بله.
رشد جمعیت حدود 2.8 و اگر رشد جمعیت 2.8 باشه رشد اقتصادی باید 8 باشه
بله.
تا جمعیت بیکار چی نمونه
بله.
حالا توی این وسط کنترل موالید بشه یا نشه به چه صورت باشه، در مورد افزایش جمعیت دو نظر وجود داره. یک نظریه میگه که افزایش جمعیت میتونه به رشد اقتصادی کشور چیکار کنه؟ کمک کنه
بله.
نظر دوم میگه چنین چیزی نیست، اگر افزایش جمعیت در جامعه اتفاق بیفته که رشد اقتصادی وجود نداره
بله.
کارکردها به شدت با مشکل مواجه هست، نهادهای در حقیقت اجتماعی نمیتونن از پس وظایف خودشون بر بیان
بله.
مشکل مردم به لحاظ مایحتاج اولیه گرفتار هستن، افزایش جمعیت طبیعتا افراد میبره به سمت افزایش فقر
بله.
نیروهایی که بعد در حقیقت بیکارن، جوانهایی که به نوعی هرز میرن و بعد حتی بحث مهاجرت ها مطرح میشه، بحث آسیب های اجتماعی مطرح میشه
بله.
به همین دلیل که من باز تو بحث روزهای گذشتم اشاره کردم که خب ما وقتی که بخوایم جمعیت رو در داخل خانواده خودمون ببینید، یک سیاست جمعیتی هستش که ممکنه یک حکمرانی تزریق بکنه و تو حساب تبلیغ بکنه اون یه بحثه، ولی یه بحثی هستش که خب من خودم در داخل خانواده خودم بهتر میدونم که وضعیت اقتصادی من به چه صورت هست، توان مدیریتی من چقدر هست. مثلا تو افغانستان که گفتم چه جمعیت میانگین جمعیت متوسط جمعیت هر خانواده 6 تا 7 نفره، باز گفته میشه یک نفر نوناوره خانواده هست. یعنی عملا بار بر دوش یک نفر. خب من نگاه میکنم بعد امکانات اطرافم رو نگاه میکنم، زیر ساختار رو نگاه میکنم، جاده ها رو نگاه میکنم، وضعیت بهداشتی رو نگاه میکنم، بیمارستان ها، مدارس، آب، برق، گاز، بسیاری از امکانات اولیه برای زنده بودن و در حقیقت زنده مانی رو که نگاه میکنم، بعد اون وقت از تصمیم میگیرم که اصلا آیا مثلا کنترل مواردم انجام بشه یا نه من فرزندزایی داشته باشم و در حقیقت افزایش جمعیت خانوادم رو زیاد کنم. به همین دلیله که خود افراد بهترین کسانی هستن که میتونن مدیریت خودشون داشته باشن. در مجموع چون زمینه در حقیقت رشد اقتصادی به شدت پایین هست، افزایش جمعیت میتونه فقر رو چیکار کنه، بیکاری رو و آسیب‌های اجتماعی رو زیاد کنه و این خطر بزرگی است که جمعیت جوان افغانستان رو میتونه چیکار کنه در حقیقت مورد هجمه قرار بده. من در خدمتتون هستم اگه سوالی باشه.
تشکر آقای دکتر، و نکته بسیار اساسی اشاره کردین که اگر قرار است افزایش جمعیتی صورت بگیره باید سایر فاکتورها و عوامل رفاه اجتماعی برای خانواده و برای فرزندان در نظر گرفته شود، مکتب و درس و تحصیل و آینده و شغل و اینها. اگر توسط خود مسئولین جامعه فکری به حالش میشه یا نمیشه، خود سرپرست خانواده، خود پدرها و مادرها این سنجش میتونن انجام بتن که خوش بتانن به یک شرایط نسبی زندگی برای فرزندانشان برسن و خدای نکرده دچار مشکلات متعدد نشون. سپاس از شما، لطف کردین.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد
زندگی. زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
ساعت 10:35 به وقت ایران و افغانستان است. برنامه زنده باد زندگی را از گروه خانواده رادیو دری میشنوین و بحث ما راجع به کنترل جمعیت است که بله یا خیر. خب دوستای ارجمند، خانواده های پر جمعیت زیادتر در اطراف و روستاها زندگی میکنن. خانواده هایی که هم کمتر از مسائل مربوط به جمعیت خانواده و کنترل این قضیه آگاهی دارن و هم مسائل زندگی شهری را ندارن. خیلی از هزینه‌ها و خیلی از مسائل مشکلات و موضوعاتی که در شهر خیلی مهم و مطرح هست اونا ندارن و همین میشه که در یک خانه قلامانند 2000 متره پدر کلان است و چندین پسرش و خانواده‌هایشان و هر روز حولی این خانه 2000 متره پر است از اطفال قد و نیم قد که جست و خیز دارن، نه مکتبی، نه درس و نه کاری و یک وضعیست خلاصه دیگه. خب شما دوست ارجمند ازدواج کردین، چند فرزند دارین و خانواده شما پر جمعیت گفته میشه یا نه؟ همین سوالا رو ما از خانم شیما و همکار ما کمک خواستیم که مطرح کنه با شما دوستان، ببینیم گپایتان چیست.
عرض سلام و روز بخیر دارم همراهان گرامی، همکاران خوبیم در برنامه زنده باد زندگی. دوستان با ما همراه باشین در صحبت و گفت‌وشنید این روز ما که همراه یکی از باشنده های محترم این ولایت داریم. خدمت شما برادر عزیز هم سلام عرض میکنم. تشکر، لطف کنیم خود برشنده های ما معرفی بکنین.
تشکر، زنده باشین. پرویز رسولی هستم، یکی از شهروندان شهر ایران.
سلامت باشین جناب آقای رسولی، بفرمایید که ازدواج کردین و صاحب فرزند هستین؟
بله، ازدواج کردیم، صاحب 4 فرزند، 2 پسر 2 دختر.
خدا شما را آرام و خوش داشته باشه در کنار اعضای خانواده و اولادا. بفرمایید که غیر از خانواده خود شما اولادا پسر دخترها کسی دیگه هم در کنار شما زندگی میکنن، یعنی خواهر برادرها یا والدین بزرگوار شما؟
نزدیکی ما هستن ولی با ما یک جا زندگی نمیکنن.
آقای رسولی بفرمایید که راضی هستین از جمعیتی که هستین، خوش داشتین بیشتر از این باشه یا تصمیم دارین که بیشتر از این اولاد داشته باشیم یا نه؟
همین چیزی که دارین فعلا بس و کوشش دارین که دیگه زیاد هم نشه، فرزند زیاد هم مشکلات خور داره.
یعنی راضی هستین از اینکه با خدا فرزند دختر و پسر خود دارین؟ در صحبت های قبلی خود هم سوالات داشتیم از همشهرین عزیز خود و همچنین همکارای ما در برنامه که خب خانواده های ما میبینیم که آقای رسولی به خاطر دختر داشتن حتی یا پسر داشتن که خیلی رواج هست و خیلی مهم هم هست برای خانواده های ما، پی هم فرزند میارن تا اینکه پسر شوه یا اینکه چند تا پسر دارن دختر شوه. ولی شما راضی هستین و خوش هستین در همین حالت؟
بله، من دو فرزند پسر داشتم و یک دختر. چهارمی نشده بود، ما دیگه دعا میکردیم خدا کنه دختر باشه که میکس برابر باشه، دو پسر دو دختر. فرق نمیکنه فرزند پسر و دختر، برام فرق نمیکنه.
بازم میخوایم بشنویم که آقای رسولی چرا خیلی از خانواده ها علاقمندی هستن که پسر دخترایشون برابر باشه، یعنی دو دختر دو پسر، سه پسر سه دختر داشته باشن، این چرا؟
به خاطر از اینکه توازن حفظ شده دیگه. خوب توازن که چیز خوب اگه حفظ شده، ولی اگه نشه خوب به دست ما نیه، خوب مسئله جداگانه، اگر بشه بهتره.
چقدر باید ما متوجه آینده فرزند خود باشن؟ اولاد دار شدن کار ساده هست، ولی این که ما آینده فرزند خود را، تحصیل او را، دانش او را و کار و زندگی او را بسنجیم و یک برنامه برای او تعیین بکنیم، چقدر از نظر شما که فرزند داریم و پدر هستن مهم هست؟
خدمت شما عرض کنم که آینده فرزند ها بسیار مهمه، خصوصا در بخش آموزش و پرورش. اینا فرزند زیاد هم باشه اگر به او توجه نشه، با آموزش و پرورش از خود بازم در آینده یک مشکلات به جامعه و برای خود فامیل ایجاد میکنه. ما کوشش میکنیم که مکتب برن، کورس بخونن، تحصیل کنن که در آینده جوانای مثبت به جامعه ارائه کنیم، نه منفی.
باور دارین که حالا نمیتونه داشتن چند تا پسر خانواده رو خوشبخت بسازه، آن هم در شرایط فعلی افغانستان که کنترل فرزندا و درس و مشق و روزگارشان بتونه نیازمندی های از اون برآورده بکنن؟
مشکل چیزی که شما میگین نیازمندی های پسرها که خصوصا جوان میشن، از ما که تا حالا جوان نشدن خوردن تا فعلا، یا که جوان شم و کلان شم، نیازمندی ها از اونها پوره کردن مشکل برای پدر مادر. به گفته شما هم کنترل و یا مشکلی که چه رقم کنترل کنی. خب باز هم در خود محیط خانواده که یک بچه کران میشه، محیط خانواده سر از او تاثیر زیاد خوبه داره. از محیط خانواده شروع میشه باز تا بیرون، و اگر در محیط خانواده خوب پرورش پیدا کنه، تربیه خوب داشته باشه، در آینده هم میگادم خوبه در جامعه بروز میکنه.
سری میزنیم پیش همکارای ما در برنامه زنده باد زندگی، حرفا و صحبت های اونار در مورد بحث امروز برنامه میشنیم، باز برمیگردیم، چند سوال دیگه هم از حضور شما خواهیم داشت.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خب سپاس و تشکر از همه شما دوستای عزیز که با ما همراه هستین. خانم نوازش عزیز نوشتن که ما هم به شنیدن صدای شما عزیزان انرژی میگیریم. سال اول برنامه رو جواب دادن، زنده باد دوست خوب نازنین ما خانم نوازش عزیز، انشالله که جور و سعادتمند باشی عزیزم.
حسین جان عظیمی نوشته کرده که او جایی که همگی تنهایت میمونن و به تو پشت میکنن، به من زنگ بزن رفیق، من همه جوره باهاتم.
آفرین.
یه از این جمله است که خیلی دم دل میتنه.
خیلی.
گفتم با خودت فکر کن که اینال چند تا از این دوستا داری.
بله.
بخیر نوشوار کل شده خودش باز کرده حسین جان عظیمی. ولی خب خوب بود، نکته خوبی بود واقعا. دوست دوستی است که در پریشان حالی و در ماندگی
دست تا بگیره.
دست دادم بگیره.
صفا جان سادات از گلران نوشتن که از ولسوالی اوبه، سراغم را نمیگیری، چه شد افتادم از چشمت، منم فانوس لبخندت، غرورت، گریت، خشمت، اسیرم، خستم، سیرم، مرا دریاب، میمیرم.
سلام خاله جان گل و ایده جان ناز کاکا جان مهربان و باقی همکارا، روزتان بخیر.
بخیر باشین، تشکر. خب یک وضعیت که ما چند دقیقه پیش در گزارش هم در این باره صحبت شد و ما شما هم یک یاد کردیم، یک کسی نوشته کرده یک وضعیت زندگی یک خانواده را، گفته که مرد سنش به 45 نمیرسه.
بله.
شما میره کمک کنید.
بله بله.
و زن 10 سال ازش خردتر است اما 8 تا اولاد دارن، 8 بله. تا دختر شیر در شیر.
8 تا دختر شیر در شیر. بله. ولی هر دویشان دلشان پسر میخواسته و ولی خب تا این لحظه قسمتشان فقط دختر بوده.
دختر بوده. واقعا چقدر ما نگاه واقعی و ارزشی به خانواده و فرزندای خود داریم.
بله و ارزش آدم ها بر اساس جنسیتشان تعیین نمیشه.
دقیقا. اصلا اصل زندگی چیز دیگه ایست. شاید ما خیلی چیزای مهمتر دیگه ای در زندگی گم کردیم که به این راه میفتیم.
بله. خب بله، چی کسی قرار بود گریست یا دل آدم بسوزه؟ بله کسی که خرجش 19 باشه و نه
خرجش بله. نه دخلش 19 باشه، خرجش 20 باشه، قرضدار شو دیگه. تو از قرضداری خلاص بله کنین بله. یک روپم داشت بله. مال خوب از دو شد.
بله بله. و جمعیت زیاد و از اون طرف بیکاری و بی برنامگی متاسفانه این مشکلات زیادی را بر خانواده ها متاسفانه ایجاد کرده. بریم باز هم از شیما جان وفا بشنیم در هرات که امروز شما گپ میزنه.
باز هم تشکری میکنم که فرصتتان را در اختیار بخش گزارشی برنامه به شهر هرات گذاشتین. ممنونتان. آقای رسولی مرد آیلمند و اقتصاد کمرشکن، چند تا فرزند در خانواده ولی اقتصاد بسیار ضعیف، کاروبار نیست، تجارت ها و همه مسائلی که مربوط به وضعیت اقتصادی میشه خب در افغانستان نامعلوم هست. بیکاری خانواده های ما را متاثر ساخته. از این لحاظ پیشنهاد دارن برای خانواده هایی که این همه مشکلات را ما داریم، این همه گرفتاری ها را داریم اما یک نفر کارمند داریم، یک نفر درآمد آور داریم در خانواده، چی میگین شما؟
دیگه چیزی هست که کاش که اون یک نفر درآمد آور هم باشه، فعلا نمو هم که درک نداره. در افغانستان معمولا حد اوسط اگه حساب کنه یک فامیل 5 نفر یا 6 نفر میشه یا بیشتر یا کمتر در حد اوسط 5 6 نفر میشه، ولی همو 5 6 نفر هم زیادی وقتا میبینیم که همو یک نفر هم عاید نداره. دیگه به حساب که ما مردم اقتصاد ما ضعیف مونده، پس موندیم، هم از نظر فرهنگی هم از نظر اجتماعی مشکل واقعا شرایط افغانستان هم بسیار پیچیده شده، کاربر کم شده.
خانواده ها را در افغانستان هم تو که بیشتر گفتیم میبینیم که نام خدا تا 10 فرزند و بیشتر از او دارن، یکی خرج مکتبش، یکی خرج دانشگاه، پسر یا دختر نامزد دار دارن که حتی ما میبینیم که نه تنها برای فرزندای پسر خود خانواده ها برای مثلا مسائل چشم هم چشمی مصارف گزاف دارن در شرایط بد اقتصادی، برای دخترها هم باید خرج بکنن، باید به اونها هم برسن، نیازمندی های از اونها محبت بکنن در مقابل فرزند دختر خود. اما طور که گفتیم صاحب درآمد هم او هم اگر درآمدی کارباری باشه یک نفر. برای این که آقای رسولی خانواده های ما با همین وضعیت فعلی افغانستان خود عیار بکنن، به یک خودکفایی برسن، یک زندگی نرمالی را داشته باشن، خواهی که خدایی نکرده ما شاید از همپاشی نظام خانواده نباشیم، شما چی توصیه میکنیم در این رابطه؟
اگر کار باشه، شرایط کاری برای کس آماده باشه، برای کار کنه، هر کاری که باشه، خلاصه از این که چی نباشه یک چیز اندکی هم باشه غنیمته برای هر کس. ولی شرایط افغانستان طور اومده که کاروبار هم بسیار کمه، هر کس یک جای دکانداری میکنه، یک سرمایه گذاری کوچک یا متوسط یا بزرگ میکنه، او هم میره گم میشه پول سرمایه از اون شخص. مثل دیگه کشورها ولی افغانستان هم خود زمینی کاری فابریکا و مسائل صنعت و یا زیاد نیه کمه. به فکر ازی باشه که کار پیدا کنه اگه بتونه دست پا کنه. اگر کسی هر چی که وجود داره یک چیز مبلغ ناچیزی هم اگه ماهانه پسنداز کنه باز یک روز امو به درد میخوره، به یک جای مصرف میشه. مدیریت مهمه، باید آدم مدیریت کنه. اگه ما 20000 به طور مثال وجود داشته باشیم 30000 مصرف کنیم یا 25000 مصرف کنیم، خب امو میگه دلت به حال اون کس باید سوخت که دخلش 19 باشد و خرجش 20. باید مدیریت بشه، مصارف آدم مطابق به عواید خود او تنظیم کنه. اگر این کار نکنیم ولو که ما در ما یک لگ افغانی هم عواید داشته باشیم، بازم آخر برج ما پس میمانه از همه چیز.
سلامت باشین و خوش و آرام باشیم در کنار خانواده محترم خود. ممنون که فرصت گذاشتین برای این گفتگوی ما.
تشکر، زنده باشیم از شما که اومدین اینجا با ما مصاحبه انجام دادیم. امیدوارم که موفق و معید باشین در امورات کاری و زندگی شخصی.
خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست کجایی؟ به دل افتاده که میایی، نزدیک همین جایی، به به جست و حال و هوایی.
ای وای از عشق، سخت وصفش یه حس دیوان کننده
چهار پنج دقیقه پایانی برنامه و قبل از اینکه خیلی کمتر و کمتر شوه در خدمت شما هستیم و پنجشنبه است و بخش نتگردی.
نتگردی خب بخش نتگردیست و اجازه بدین از نخستین مکتب و کتابخانه سیار در قندهار بخوانیم که نوشتن نخستین مکتب و کتابخانه سیار در قندهار افتتاح شد. برای نخستین بار یک نهاد رضاکار به نام راه قلم در قندهار مکتب و کتابخانه سیار مجهز با مواد آموزشی جور کرده. این مکتب سیار به روستاهای دورافتاده قندهار میره و برای کودکان آموزش میده که از مکتب باز ماندند.
چقدر آدم متاسف میشه در شرایطی که مسئولین و ظرفیت‌های رسمی که وجود داره تا در بخش آموزش دست مردم بگیره. بله. ما شاهد مکتبای بیکار هستیم، قانونهای معطل و محدودیت‌های روز به روز زیادتر شده.
بله.
ولی از این طرف به صورت خودجوش و رضاکارانه شاهد اتفاقات خوب هستیم.
بله.
اشتیاق ملت و
خدا رو شکر که هستن افرادی. بله. که دست روی دست نمیگذارن.